با درود بر شما وطن گرامی، روز چهارشنبه است و 15 از ماه اپریل. در روز چهارشنبه 56 دقیقه خدمت شما هستم. معمولا یه قطعه خدمتتون میخونیم. بسیاری دوست دارن، بعضی میگویند که آقا این اشعار نخونید، اینا بپردازید به مطلب، ولی فکر میکنم بهتر است بخونید. عرض میشود که ما کتاب های دبستانی این شعر رو داشتیم، از سنایی است، داره خدا رو تعریف میکنه، درش تضاد و مغلطم هست. حالا من یه توضیح میدم خدمت شما، این کانسپت اصولا چگونه است. سنایی همدوره حکیم عمر خیامی است و نظامی عروضی و بسیاری دیگر از شعرای اون روزگار. اتفاقا یک نامه ای از سنایی به خیام به دست آمده، خیلی خیلی جالب است، آمده به نشابور، این قبل از حمله مغول است. در یک کاروان سرای حکیم سنایی با یک غلامی هم داشته به همراهش، یه هندی تاجر هم حجره بغل بوده و یه شاگردم او داشته. 1000 سکه طلا گم میشه از این تاجر هندی و تهمت میزنن به سنایی و همون غلامش. این مرد بزرگ از میره بیرون از شهر به خاطر این اتهام. یک نامه می نویسه به خیام که با وجود چون توی، در حقیقت میگوید با وجود چون تو عمری در نشابور، من نباید خفت بکشم، یک کاری برای من بکن. این نامه رو مرحوم مینویی، استاد مینویی در ترکیه به دست آورد. باری حالا بگذاریم از این داستان، شعر خدمتتون میخوانم. ملکا ذکر تو گویم، با خدا داره صحبت، که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو هم راه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. تو زن و جفت نداری، تو خور و خفت نداری، احد بی زن و جفتی، ملک کام روایی، تو حکیمی، تو عظیمی، تو کریمی، تو رحیمی، تو نماینده فضلی، تو سزاوار سنایی. بری از رنج و گدازی، بری از درد و نیازی، بری از بیم و امیدی، بری از چون و چرایی، بری از خوردن و خفتن، بری از شرک و شبیهی، بری از صورت و رنگی، بری از غیب و خطایی. میبینید داره هیچی رو توصیف میکنه، یعنی وقتی میرسیم به آخر غزه میبینیم راجب با وکیوم صحبت میکنه. نتوان وصفت رو گفتن. اینجاست که میبینه که راهی نداره. نتوان وصفت رو گفتن که تو در فهم نگنجی. خب اگر در فهمتو نگنجید، آخه تو دین به محضی که متفکر وارد دین میشه استدلالش به هم گیر میکنه، دچار تناقض میشه. میگوید نتوان وصفتو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبهتو گفتن که تو در وهم نیایی. خب اگر در وهم نیست، در فهم نیست، این همه رو چی بود گفتی؟ حالا ما داستان خدا خیلی اهمیت داره و ما هم همه احتیاج داریم به خدا در تنهایی خودمون، چون انسان ضعیفه در هر آینه، یه چیزی پس ذهنش بایستی. اما خدای هر قومی بایستی صفت اون قوم رو داشته باشه. خدای عرب به درد ایرانی نمیخوره. مثل میگم، یعنی شما اگر در این کار این خدای عرب دقت کنید، خدای مدینه، الله مدینه، یک رئیس قبیله میبینید که حتی صفات خوب رئیس قبیله عرب نداره. با عربا فضیلت داشتن، شجاعت داشتن، کرامت داشتن، غیرت داشتن، اینا میبینیم که این صفات خوب اونا هم نداره و در زبان فارسی هم وارد نشد. در زبان فارسی الله وارد نشد و دو رکن مهم اسلام در زبان فارسی را پیدا نکرد. یکی صلاته که مهمترین رکن دینه دیگه، نه؟ صلات یعنی نماز. هرگز ایرانی تارا نگفتی میرم برای صلات، یا الله من نجات بده اینها. یا الله هم دیگه در دهنها افتاده دیگه، به صورت یک عبارت احترام‌آمیز بلند شدن اینها. و عجیب این است که در زبان ترکی الله خیلی رایجه و در زبان فارسی نیست. باری اینها این در واقع این یک توهمی است که لغت داشته، آنتروپوفورمیزم. آنتروپوفورمیزم یعنی صفات انسانی رو در خدا منعکس کردن، لغت هم یونانیه. یعنی همه اینا که ما داریم میگیم صفات خودمونه. تو کریمی، تو رحیمی، نمیدونم تو علیمی، اینا که صفات آدمه، تمام اینا صفات خود ماست، داریم میبندیم به خدایی که ته ذهن ماست. ما نمیدونیم خدا دارای چه صفاتی است. بله؟ اگه وجود داره چه صفاتی است؟ حالا روانشناسا مثل اریک فرام مطلب رو بیشتر بردن، توسعه دادند به این که آدم این صفات خوب خودش رو که مرتب منتسب میکنه به اون، رفته رفته خودش خالی میشه و فقیر میشه از این صفات. و وقتی که تماما خالی شد و بیشخصیت شد، شروع میکنه به چیزهای عجیب غریب گفتن، تضرع و زاری میکنه. خدایا من سگ تو هم، من روباه شغال و شغال باغ تو هم، مثلا اینا دیگه میگه که از نظر روانی دیگه ضعیف و بدبخت و بیچاره شده، افتاده به التماس و میگه که این التماس و ذلیله برای آن است که یه کمی از این صفاتی که داده به خودش بگیره، برای خودش دیگه چیزی براش نمیمونه، چیزی براش نمونده از بس گفته نشسته. خدایا من سگ تو هستم، سگ درگاه تو هستم. از این صحبت ها، این همه دولا راست شدن و سر به زمین ساییدن، دیگه از شخصیت خالی میکنه آدمو. دیگه اون غرور لازمه یک مرد یا یک زن فرق میکنه، چیزی واقع نمیمونه. این حرف هایی که مرحوم صنایعی زده. و آخرش میگه که من نمیتونم توضیح کنم، نمیدونم چی هستی، در وهم ما نمیایی. ابیاتش هم دنباله داره، حالا میخونم خدمتتون. ببینید میگوید که بله، نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق و تو بودی، نبود خلق و تو باشی، نه بجنبی نه بگردی، نه بکاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی، همه غیبی تو بدانی، همه عیبی تو بپوشی، همه بیشی تو بکاهی، همه کمی تو فضایی. بعد میگوید لب و دندان سناوی همه توحید تو گوید، مگر از آتش دوزخ بودش روی رهایی. بله، این داستان عرض کنم که شعر حکیم صنایعی بود که ابتدا خدمت ملوک میکرد و بعد صوفی شده و پیشتو هست صنایعی در غزل صوفیانه، هم استفادش. خب این رو خدمتون گفتم. یک مطلب ادبی هم دیشب به ذهنم رسید، اشاره بهش بکنم. و این حالا چون گفتیم که صفات خودشون متصف میکنه، بعض اوقات شاعر صفت انسانی میده به جسم مرده. این یکی از بهترین تکنیک شاعری همین پرسونیفیکیشنه، یعنی شخصیت دادن، در واقع پرسونیفای کردن طبیعت بیجا. بی اندازه زیباست این واقعا در فن شاعری، اما در منطق مغالطه است که حالا باید خدمتتون معرفی میکنم یه روز دیگر. صفت انسانی میده، خیلی هم خیلی هم زیبا میفته، چناست که گویی طبیعت مرده داره جان داره حسه. یکی از این عرض کنم نمونه های زیبا از منوچهری دامغانی است که در واقع اون سه شعر بلند رو که باید مستزاد باید باشن اینها رو در توصیف شراب گفته. بعد انگور رو میگوید مثل زنی که آبستن میشه و میزاد، انگور بدون قابله بدون درد، میگوید شاخ انگور کهن دخترکون زاد بسی، یعنی انگور که نه از درد بنالید و نه برزد نفسی، دختران زاد به یک بار نه پیشی و پسی، نه برا قابلهی بود و نه فریاد رسی، که نه دردی بگرفتش متواتر نه تبی. یعنی مادر تجسم کرده و این از در واقع موارد خیلی زیبای پرسونیفای کردن بود. یکی از زیباترینش هم که من دیدم اونجاست که سهراب سوار میشه به جنگ رستم، فوق‌العاده است، بپوشی سهراب خفتان جنگ، نشست از بره چرمه نیل رنگ، یکی مغفره یکی تیغ هندی به چنگندرش، یکی مغفره خسروی بر سرش، کمندی به فتراک بر، شست خم خمندر خم و روی کرده دژم. چون آهنگ رزم داشت فضای جنگی مطلب در کمان اثر کرده بود و خشمگین شده بود. این بهترین نوع تشخیصی است که من دیدم در این ادبیات. کمندی به فتراک بر، شست خم یعنی شست دور پیچیده بود کمان، اما روی دژم و در واقع خشمگینی داشت. که ماجرای جنگ رو درک کرده و آماده کارزار هست، خمن در خم و رو کرده دوشم. این شعری که خوندم اینجا دیشتر دقت کردم، میگوید نشست از بر چرمه نیل رنگ. این دوستان مصحح ما خدا عمرشون زیاد کناد همین رو کردن سنگ رنگ. تو نسخه های طور دیدن یکم فکر نکردن که آقا اسب سنگ رنگ که ما در تاریخ نداریم، در هیچ فرهنگی نداریم، در شاهنامه نداریم، آخه موضوع چیست واقعا؟ نشست از بره چرمه، چرمه یعنی علن اطلاق اسب، اسب سفید هم میگن، چرمه نیل رنگ. شما تو بختیاری هم برید بگید آقا نیله، میدونن چه اسب سفیدی که به کبودی میزنه نیل رنگ. خب از این موضوع بگذریم، امروز میخوام خدمت شما صحبت بکنیم این داستان. نه تاریخ، این تاریخ اخیر ایران خیلی 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 کارش به پستی گراییده، از بس حرفای مزخرف و جفنگ و اینا گفته میشه و اون چه این مختص رو ناراحت میکنه موضوع شخصیت ها نیست، موضوع دروغ گفتن به مردمه. دروغه که زشته، مگر نه گذشته گذشته است و رفته، گذشته به کار ما نمیخوره. مگر معیارهایی باشد در گذشتگان که ما بخوایم اون معیارها رو در واقع پیش رو داشته باشیم، وگرنه که مرده زنده نمیشه. اما ما این شکل دینی گمان میکنیم مرده زنده میشه و فکر میکنیم ما وقتی مردیم هنوز زنده ایم. آره، وقتی میگیم فشار قبر فکر میکنیم که ما اینجا فشار حس میکنیم توی قبر هم حس میکنیم و بعد آتیش جهنم هم میسوزیم، چون زنده ایم دیگه. حالا اینجا در واقع چی بگم، این از دین میاد دیگه. و بر فزون بر آن اینه که ما معتقدیم که یک مرده ما رو نجات میده، یک مرده قرار از چا بیاد بیرون ما رو نجات بده. این همه زیانهای فکری زیانهای فرهنگی است ما میکشیم واقعا. همیشه هم دنبال یک نفریم، دقت کردید؟ همیشه ما دنبال یک نفریم، جستجوگر یک نفریم. ما تنها ملت بی حزب جهانی، این پاکستان احزاب خیلی نیرومند داره، ما این جزبی نداریم. چون اون یک نفره، اون یک نفری که همواره سرنوشت ملی در چنگ و چماقش بوده در سایکی ما وارد شده. و یکی از عللی که حزب نمیتوانیم با هم نمیکار کنیم به خاطر که اون نمیذاره، اون چماقدار نمیذاره، اجازه نمیده اون چماقدار، چون ما هممون چماقداریم در ذهن. تظاهر به دموکراسی میکنیم ولی چماقداریم والا، چون قضیه دموکراسی یعنی با هم راه رفتن. این جمعه که دارای ارزشه، اینقدر که آدم کم سواد تو آمریکا هست کمتر جایی هست، اما این مطلب رو به نیکی دریافتن، مطلب قانون و دموکراسی رو خوب فهمیدن این مردم. کمتر از ما کسی هست، یعنی خیلی سخت که فکر کند که از دیگری کمتر میدانه. یا اینکه این آقا که اینجا نشسته اگر قرار باشد ما کاری انجام بدیم برای مدیریت، این آقا لایق‌تر. خیلی کم، همیشه این من ما خیلی چیز قولاسای وحشتناکی. این فرهنگ ها فرهنگی چطور است؟ ما 130 سال 140 سال ما داریم برای دموکراسی، حال که بیشتر هنوز یه حزب از ما بیرون نیامده جز حزب توده. حزب توده منهای حالا چه میخواست چه نمیخواست دنبالی کی رفت، اما به لحاظ ساختاری حزب واقعی بوده، چون مدیریت میشد از جای دیگه. خود ما بدون تشکیلات و بدون تشکل کار ما به جای نمیرسه. دعا نکنیم امام زمانی آخوندا رو بیرون کنه. اینا گرفتاری فرهنگ ها، ما از استبداد یه عمر داریم صحبت میکنیم، ولی خود ما هم داره مشکلات هست، مشکلات فرهنگی داریم دوستان، مشکلات فرهنگی داریم. خب یکی از این مطالب این داستان کودتاست، یکی میگه شاه کودتا کرد، یکی میگه مصدق کودتا کرد، و خیلی مضحکه داستان، خیلی خیلی مضحکه واقعا، یعنی کار رسیده به یک اینقدر به ابتذال رسیده و بچه های تازه ایران، من از یادداشتاشون به خصوص در اینستاگرام میبینم چقدر بچه های ایران امروز شاید 75% بی اطلاع هستن. مگه میسره؟ آقا حقیقت به این درجه از وضوح، تمام جهان پر از قوقای این داستان بوده و هنوز پر از داستان قوقا هست. شاگردان من و تو به وضع کلمه اولی نگاه میکنی میفهمی شاگرد من و توه. این هم تارن توهین میکنن به مردم با این دروغایی که منتشر میکنن. هر خیانت رشته‌های مختلف داره. این کتاب که دست من است، این رو اون این آقا که عکسش رو خواهید دید، آقای کرمیت روزولت که مأمور کودتا بوده از سوی آمریکا، عرض کنم که یک مأمور برجسته انگلیسی هم باش همکار و همراه بوده، نوشته است. این کتاب شاید بیشتر از 20 سال بعد از کودتا نوشته شد و علم خبر میشه، اون زمان پادشاهی برقرار بود، که این مرد داره کتاب مینویسه. این مردی که این زبان خودش میگه، علم میگه خدمت اعلیحضرت گفتم این مردی که داره کتاب مینویسه گارو چه بکنیم؟ گفتم ما بهش پیشنهاد میکنیم هرچی پول میخواد بهش میدیم، ما ما کتابشو براش می‌نویسیم. یعنی آمریکایی که از او پستر نباشه شما پیدا کنید. حالا اینکه مأمور برجسته دولتی بوده، شخصیت تاریخی، اون آدم خیلی خیلی پست آمریکایی بخواد یه کتاب بنویسه 100 میلیون بهش بدید نمیذاره شما کتاب اونو بنویسید. اصلا این بعضی چیزا اینجا رسم نیست و این کتاب خودش می نویسه. بله اینا آقای کروین روزولت و خیلی خیلی خوب توضیح داده از اول که روز اول که من رفتم چه کسانی دور هم بودیم، چند نفر بودیم، همه چه کاره بودن، اینا رو با خدمتتون خواهم گفت. امروز میخوام شما رو آشنا کنیم با شخصیت ها. این عرض کنم شخصیت ها رو اول بشناسیم. در این عکس دست راست نفر اول سپهبد باتمانگلیچ هست، کنار دستش هم تیمور بختیار هست. این یکی این طرفی رو من نمیتونم تصور. اینجا باز باتمانگلیچ رو میبینیم و امینی، آقای علی امینی که خیشه نزدیک با دکتر مصدق داشت و مرد تحصیل کرده ای بود، مرد پخته ای بود، مرد ملی هم بود و کنار ایستادن دیگه، دستگاه استبداد کنار ایستاد. این آقای فضل الله زاهدی هست، کودتاچی. عرض میکنم که ایشون و فرزند رشیدشون و بله عکس بعدی رو نشون بدید. بله این آقای اردشیر زاهدی هست و همسرشون شهناز، بله داماد شاه بودن ایشون آقای زاهدی. بله این پدر و پسر اینا کودتاچی هستن و مملکت رو به اینجا رسوندن که امروز هستیم. این اینجاست، از اینجا شده. بله حالا چند عکس دیگه هم هست که در طول سخن خدمتتون ارائه میکنیم. بله این آقای زاهدی، خب ببینید آدم که کودتاچی میشه اوضاعش خوب میشه دیگه. ببینید آقای زاهدی داره چی میذاره به دهن خانم الیزابت تیلور. ما در واشنگتن بودیم زمانی که اتفاق افتاد و واشنگتن پست این داره روزنامه ها اینا مقالات می نوشتن، عکس ها می انداختن از خانم الیزابت تیلور و آقای زاهدی، تا اینکه پادشاه آمد اینجا. مثل که اونطوری که ما دیگه شایعه، اینجا دیگه شایعه هست اینه که میگم که آقا این مسخره بازی چیه، شما چیکار داری به خانم الیزابت تیلور، اینجا چیکار میکنه فلان اینا. یه مهمانی پارتی داخل بزرگترین مهمانی ها رو زاهدی میداد. در واقع میتونم عرض کنم که بی‌نظیر بود در پرژین روم سفارت. و اون سناتور ایالتی ویرجینیا که حالا اسمش سناتور وارن اگه خطا نکنم، مطمئن نیستم، آمد نتا رو با هم آشنا کرد. این خانم ازدواج برای بار نمیدونم چندم، صدم، صد و پنجاهم ازدواج کرد با اون آقا برم. ولی اینا هم کودتاچی ها هستن دیگه تو تهران، اینا کودتاییان هستن و از دور آلمان چشم تشخیص نمیده که کدوم عکسه. ولی بله اینا مربوط به بله بله کودتاچی هستن. این علازت هست شعبان بیمخ و رجال ایران پشت سر این شعبانن با لباس، با تومونه نمیدونم زیشلواری مردی که آمده و شاهنشاه آریامر با شعبان بیمخ داره را میده. جنرالاش اینا پشت سر شعبانن. بله عرض کنم که اینم چماغا رو ببینید، تو همه تهران شما بگردید یه وجب چماغ پیدا نمی کنید. ببینید همه چماغا استاندارد. اینا دو سه گروه بودن، تحریزی بود اینا، فلات ها از کجا بیان، فواهش از کجا بیان. بله این هم که نمیدونم چه بود، عکس همین آقای که اسپردم، آقای روزولت هم اونجا هست امیر جان اگر رسیده باشه. بله 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 این آقای کرمی روزولت هست، نویسنده این کتاب. این یکی از در واقع این روزولت ها دوتا بودن، یکیش وزیر امور خارجه بود اگه خطا نکنم، جان فاستر دالاس. این هست آقای کرمیت روزولت هست، ببخشید من اشتباه کردم، کرمیت روزولت هست که مأمور CIA بود و این مأمور آپریشن شد در روز 25 مرداد که کودتا شکست خورد. تلکس کردن که فوری بیا بیرون، این آقا نیامد بیرون و نشست و پایداری کرد و روز 28 مرداد این کودتا چی شد؟ آقای روزولت بزن برگشت و زیر این مطلب نوشته است که زمانی که کرمیت روزولت در چیزو اون بایستی که از تاپ سیکرتا بوده که شده، این توانست کودتا رو به انجام برسوند و کمونیست های دردی رو میگه پس بزنه و زمینه رو آماده کنه برای دوستی دراز مدت بین ایران تا زمان سقوط پادشاهی. زیر این رو نوشته کسی که چاپ کرده این عکس رو. بله دیگه هم آقای بله این مرحوم دکتر مصدق هست، یه عکس بود اسمیت هم هست، جنرال اسمیت. این نور افتاده من نمیدونم کیه. بله این خانم اشرف هست. بله اشرف در زمان این اشرف دکتر مصدق از ایران بیرون کرده بود وقتی که انگلیس ها و سیستم جاسوسی انگلیس به امر چرچیل و در واقع آمریکایی ها اینا دیدار کردند، فکر کنم در قبرس نقشه نهایی رو کشیدن، این خانم بیرون بود، یه حق نداشت برگشته، با پاسپورت شوهرش بر میگرده و اطلاع میرساند به پادشاه که آماده باش که کودتاچیان دارن میان، شما آماده کار باش. اطلاعات دقیق رو این خانم در اختیار شاه میذاره که جزئیات چگونه خواهد بود و ایشون هم آماده میشه و بعد این چون شناخته میشه اشرف میره بیرون. این خانم اشرف توضیحاً عرض کنم که بله این چرچیل هست، قبلش هم اسمیت هست، گودل اسمیت، جنرال اسمیت. این چرچیل هست که خوابش نمیبرد وقتی 25 کودتا شکست خورد، میگن نعره میکشید. این یک از جنرال های لایق آمریکا است که رئیس CIA هم بوده و در طول جنگ دوم آقای گودل اسمیت این مرد یکی از کسانی بود که در اتاق جنگ بود، بی اندازه لایق و کاردان بود. ایشون هم مأمور بود در این کار که کارا به انجام برسونن. در روز اولی که در واقع اون تجمعی شد در اتاق وزیر امور خارجه و این آقا میره، یکی که معرفی میکنه به گودل اسمیت که میرسه خیلی توضیحات وافی و شافی میده. در هموطنان گرامی راجع به داستان صحبت، ببینید یک واقعه بزرگی در آمریکا شد حیرت انگیز و اون روزگار نیکسون بود. نیکسون خب رپابلیکن بود و یه حقه بازی کرده بود. یه ضبط صوتی بارها گفتم ولی این معیار برای ما باید باشه، از نظری که چگونه حقایق که هست بپذیریم و پشت سر بگذاریم تا روز قیامت. حالا قیامت که این حرف دینی احمقانه، قیامت تا ابد ما نمیتوانیم بشیم سر قضای جنگ کنیم. آقا یه حقیقت اتا بپذیرید دیگه. این آقای زاهدی نشسته هنوز اونجا میگیره کودتا نبود، این شاهزاده کتاب می نویسیم چه کودتای کودتا اصلا وجود نداشت. این همه رجل از چرچیل دستن در کار این بودن تا آیزنهاور تو یادداشتاش صغیر و کبیر عالم CIA مرتب داره منتشر میکنه، انگلیس همیا نبود. خب این نشون میده که ریسپکتی برای مردم ندارن، اینا برای مردم ارجی ندارن، منتظر کودتای بعدی هن، خواستار کودتای بعدی هن که به دست نخواهد آمد. لااقل اونقدر در واقع انصاف و شرف باید داشته باشین شما که کودتا کردید بگید ما کودتا کردیم. بابا عکساتون که هست، اصلا همه پروندتون هست، چرا مردم توهین میکنید؟ یه عده چاپلوس هم با این تلویزیوناشون راه افتادن دارن از این قضايا پشتیبانی میکنن، یه دروغ هم اونا اضافه میکنن بلکه یه چیزی هم گیر اونا بیاد. کجا رفتن روزنامه نگاران شرافتمند؟ بچه های ایران هم که نمیدونند که مثل نسبت احمد شاست به ما یه تلویزیون هم راه انداختن در لندن و دارن دروغ به خورد مردم میدن. یه آدم مثل من باید بیاد بشینه اینا این صحبت ها رو بکنه، کسی که دیگه نیست که. همه تسلیم شدن، تسلیم تبلیغات. دروغای تاریخ ما نمیتونیم بپذیریم، خیانت شده در حق ملت. هر کس هم میره پیش زاهدی، این مرد بخشنده لوتی مردی، پذیرایش میکنه، بهش میرسه، میاد تو کتابش مینویسه یه چیزایی که دو تا معنی بده. ای بابا، گفت هنوز گویندگان هستند در عراق. خاری این مملکت از اونجا شده به دست ملا و آخون. خب خدمت شما عرض میکنم که گیری افتادیم. این داستان عرض کردم چند روز پیش راجع به بوئرها من اشاره کردم، گفتم نخستین ترک رو برداشت، منتها اون روز اخبار بین المللی اینقدر نبود که توجهات بشه، اما همونقدر که منتشر شد و یه بانوی انگلیسی آمد و گزارش کرد که در آفریقای جنوبی چه میگذرد و این انگلیسی ها چه جنایتی کردن و اینها، در واقع شروع پایان این امپراتوری بزرگ که بزرگتر امپراتوری زمین بود. حالا یه دوستی نوشتن نسبت به جمعیت حساب کردن، امپراتوری رو به وسعت زمینش حساب میکنه کجا رو گرفته. اینه که بزرگتر امپراتوری همین انگلیس ها بودن، بعدش هم مغول بودن. امپراتوری هخامنشی قریب 6 میلیون کیلومتر مربع بوده، تا بالکان ها بوده. حالا به لحاظ جمعیت بخوایم حساب کنیم، البته مطلب فرم بله این فراموش نکن. این رو عرض میکردم که این داستان از اونجا شد که نخستین برخورد انگلیس با این قضیه یک برخورد متکبرانه غریب و عجیب بوده، که اصلا اینا کی هستن که بخوان یا نخوان. ما باید، یه نکته مهم در اینجا هست که اینها مطلقاً و ابداً دیل نمیخواستن. اینا گفتن ما باید این حکومت رو سرنگون کنیم، ضرب المثل بشه برای بقیه. یه زمانی در همین، حالا این داستان خیلی مفصله، یه زمانی آقای ترومن دعوت کرد، دکتر مصدق آمد، انگلیس ها گفتن بیاد آمریکا، ما آدم میفرستیم، بالاخره به نتیجه میرسیم. دو هفته بیچاره پیرمرد اینجا منتظر شد، انگلیسی پاش اینجا نگذاشت برگشت رفیل. این است که اینها معامله نمیخواستن، هیچ توافقی نمیخواستن و جز سرنگونی هیچ مقصودی نداشتن. کشتی های جنگی رو بردن گذاشتن در تحریم و میدونید به چه بیچارگی پولی افتاد. و دکتر مصدق، دکتر شاخت آلمانی رو که وضع اقتصاد آلمان رو درست کرده بود دعوت کرد و اینا، رسید به قرضه های ملی و اینها، ملت مملکت رو بی پول گذاشتن. باری داستانش خیلی خیلی طولانی است. در واقع این است که از ابتدا اینا تصمیم گرفتن که این حکومت رو واژگون کنن و اونی که خودشون دلشون بخواد بگذارن و نفت رو ببرن، کمان که بردن. حالا من در باب کنسرسیوم هم بعد صحبت میکنم، چون لازم آمده است که ببینید که سرنوشت نفت چه شد اینا. و دولت آمریکا در این روزگار که این اتفاقات افتاد اینا، دولتی بود که در واقع آقای هری ترومن معاون آقای روزولت بود که 12 سال در این مملکت رئیس جمهوری داشت. چون در طول جنگ میگن رئیس جمهور رو نباید عوض کرد، ایشون هم 3 دوره 4 ساله مونده بود و مرد بزرگی هم بود. البته این آقای هری ترومن هم آدم بزرگی بود. ابدا فکر استعماری نداشت هری ترومن. البته نام او به عنوان کسی که بر قدرت بوده و بمب اتمی در یک کشوری افتاده در تاریخ خواهد ماند، این مطلب دیگری است، مطلب استراتژیک است. یک نوت کوتاه هم نوشت پشتی کاغذی: release when ready. فضایی بود اونجا و به هر حال اون باره، ولی از لحاظ شخصی و برخوردش با ایران و موضوع دولت ایران، مرد سعی داشت که کارها به اصلاح برسد و کار به جای بد ندرسد، به کودتا و این حرفا ندرسد. ایشون هم اومده اینجا دیدارم کردن و اتفاقات جالبی هم افتاد. البته نکته ها زیاد هست، حالا همش هم که نمیشه گفت، ولی اون که نماینده ایران بود در همین سفارت، نمازی بود، کی بود، خدا باید کتاب نیا کنم، اینا هم وارد شدن که میخواستن برن در اتاق پرزیدنت. دکتر مصدق دست میذاره پشت کمر ترومن، هول میده و در میبنده، میگه آقا چی شد اینا؟ گفت من به این اعتماد ندارم. و بعد معلوم شد حق با او بوده. صحبت کردن اینا هرچه اینا، در واقع آمریکایی ها به انگلیسی ها بسیار بدبین بودن، اینها استعمارگر بودن، یکی از قربانیانش هم خود آمریکایی ها بودن. بنابراین طرحهای جنگی که اینها میدادن و تنگ میدادن، آمریکایی ها با اکراه با اینا همکاری میکردن که نکنه از اینا سوء استفاده استعماری بشه. میدونی اینا سه بزرگ رهبران جنگ دوم، آقای استالین بود، آقای روزورد، آقای چرچیل. خب چرچیل اینا انگلیس، پدر پیر، عموی بهش میگن، عموی پیر آمریکا، اینا به هم خیلی نزدیک هستن، آمریکا انگلیس اصلا جدا پذیر نیستن، و تمام نقشه رو با هم میکشیدن و بعد با استالین در میان میگذاشتن. چون او هم با اینا هم کار شده بود، فلواقع اینا باعثی همه چیز به هم میگفتن. در یک مورد روزولت با استالین یه قراردادی میذاری که در یک کشتی همدیگر رو ببینن و در باب مسائلی صحبت کنن. چرچیل رو خبر نمی کنه. میخوام خدمتتون بگم که این داستان فضا چگونه است بوده. خیلی چرچیل ناراحت میشه و نامه می نویسه به روزولت که آقا آخه ما با هم چطور شما رو قرار میذارید با استالین کمونیست فلان و ما رو خبر نمی کنی؟ گفته شما بایستی این عادت 500-600 ساله استعماری رو کنار بگذارید و با مردم دنیا کنار بیایید. البته موارد دیگر هم بود که میتونن امریکا هر موقع که پیشنهادی انگلیس میداد اینا غور میزدن که بابا اینا رو ما خواهم از ما سوء استفاده بکنن. چنین بود، یعنی فضا و روی آمریکا. بعد دیگه اینا قدرتشون بالا رسید، شروع کردن به دخالت در کار ملل. اولیش هم ما بودیم، 16-17 جا همین کارا رو کردن، همین کودتا رو راه انداختن. این آقای کینزر که کتاب نوشت و چند سالی هم وقت صرف کرده بود، استیون کینزر برای نیویورک تایمز کار میکرده، دو مصاحبه من شخصا با ایشون کردم. اینا بعد از این کتاب آل شازمن رفت یه کتاب دیگه منتشر کرد که تمام دخالت‌های آمریکا رو در تمام جهان نوشت و منتشر کرد. بله، لیبرال فوق‌العاده است این آقای کینزر، حتما در حیات هست فکر کنم. در روزگار این گونه نبود، اینا نمیپذیرفتن دخالت رو. آقای ترومن هم اصلا گفت من اصلا موافق، باید بریم بسازید با هم، و دوران ایشون به سر اومد، دنیا دو قطبی شده بود. اینها علل اطلاق اینا ضد کمونیست شده بودن و وحشتی که از کمونیست حاکم شده بود و اینکه ما باید هر جا یک سرباز روسی از 4 تا بذاریم. عرض کردم که اساس سیاست خارجی آمریکا رو کینان گذاشت. کینان یک سیاستمدار بسیار برجسته بود. اینا خیلی رفاقت میکردن، فکر میکردن استالین آدم خوبی مثل آدم های مثل اوباما که فکر میکنه آدم خوب، آخوند آدم خوب، یه اینجوری فکر میکردن. همین آقای ترومن وقتی صحبت استالین میشد یه بار دیگم گفتم گفت you don't know how much I like that little son of a bitch. خیلی گفت دوستان این پدر سوخته رو، بله، یا فلان فلان شده رو. اینا اینطوری بود. این کینون رفت یک تلگرافی کرده که طولانی ترین تلگراف قرن 20 بوده، 1600 صفحه، 1600 صفحه یا 1560 صفحه از مسکو بررسی روحی و روانی کمونیسم و کمونیست و استالین. و اونجا میگه که توصیه میکنه که ما هر جای یک سرباز روسی هست اگه دو تا سرباز آمریکایی نگذاریم کل ما پس معرکه است. این شد سیاست آمریکا تا سقوط روسا 90-91. آیزنهاور هم که تازه اومده بود به قدرت، ایران هم با این وضعیت استراتژیکی داره، اون روسا هم بالان راهی نیست تا خلیج فارس و اینا، خوندن این جنرالی بود دیگه. این جنرالی از جنگ برگشته این موافقت کرده، این موافقت کرده، اسنادش هم هست. و حضرت چرچیل هم شاید همونقدر خوشحال شد از این داستان که زمانی که پل هاربر حمله کرد به، میگن پل هاربر حمله کرد، ژاپنی حمله کردن به پل هاربر، اونجا یه تیکه زیبایی نوشته که ما نجات پیدا میکنیم، آی چقدر خوشحالم ژاپنی حمله کردن به آمریکا، حالا دیگه آمریکا میاد کمک ما و ما میشیم سه تا از این حرفا. این است که باعث و اینها ابتدا قرار بود اسم این آپریشن، آپریشن چکمه بود، انگلیس ها گذاشته بودن چکمه، آمریکایی‌ها گفتن نه اسمش رو بذاریم آژاکس به قول ما. و در تاریخ کودتاهای جهان این آپریشن، آپریشن آژاکس شناخته میشه. اون رو عوض کردن و اینا نیروهای امنیتیشون رو هم کردن، کوردینیت کردن، خیلی خیلی دقت کردن، بارها نشستن و جلسه کردن که چگونه بکنن، از کجا شروع بکنن، اینجور داستان ها. سرانجام به این نقشه آخر رسیدن. ببخشید که وقت ما تمام شد، من این برنامه رو ادامه خواهم داد، تمام جزئیاتی که در دست من هست رو خدمتتون نسبت به این واقع میدم. شاید برای آخرین بار باشه که ما در این باب صحبت خواهیم کرد تا از هموطنان اندکی مطلب روشن بشه. سپاسگزارم از امیر گرامی و سپاسگزارم از شما هموطنان که توجه فرمودید. تا جلسه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.